بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين صلى الله محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض میکنیم سال روز ولایت و امامت حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا و امیدواریم انشاءالله زندگی ما در همه امور مطابق با منویات آن اصاره فضائل انبیاء و اولیاء خدا باشد و انشاءالله سربازی مفید برای اون امام باشیم و در مسیر تحقق اهداف اون زندگی کنیم و قدم برداریم. خداوند انشاءالله همه ما رو به این امور موفق بدارد انشاءالله. مرحوم صاحب عروه در مسئله 17 از مسائل غایات الوضوء فرعی را بیان می‌کنند به این شکل که آیا ترجمه قرآن در احکام فقهیه حکم خود قرآن دارد یا خیر. و این یک بحثی است بین حضرات فقها و حتی متکلمین که آیا تراجم قرآن قرآن هست یا خیر. اگر قرآن باشد به زبان فارسی، قرآن باشد به زبان انگلیسی، خوب باید گفت که تمام احکام قرآن را داره، من جمله حرمت مس الکتاب بلا طهارت. اما اگر گفتیم این قرآن نیست بلکه ترجمه قرآن هست، اون دیگر یه حکم دیگری پیدا میکنه و این تفاوت و عدم یگانگی فی ما بین ترجمه با ذات قرآن باعث میشه که حکم قرآن رو پیدا نکنه. مرحوم صاحب عروه و بسیاری از فقها قائل هستند که ترجمه قرآن قرآن نیست. لذا اگر یک کتابی به عنوان ترجمه قرآن نوشته بشه و هیچ آیه ای از آیات قرآن درش نباشه، فقط ترجمه روسی باشه، ترجمه انگلیسی باشه، ترجمه فارسی باشه، انسان دست بزنه روی زمین باشه، احترام عظیم قرآن رو در قبالو انجام داده نشه، گفته بشه میگه قرآن نیست، قرآن اون احکامو داره، این ترجمه قرآن قرآن. خداوند میفهمه انا انزلنا قرآن قرآن عربی، قرآن عربی است، این ترجمه قرآنه. اون قرآنی که خدا نازل کرده و منزل هست او به زبان عربیه. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. این ترجمه‌ش است. لذا چون قائل هستن که ترجمه قرآن خود قرآن نیست، قائل میشن به این که اون احکام قرآن مترتب بر ترجمه نمیشه. به همین خاطر مدرس میتونه مست کتابت ترجمه قرآن کن. اما برخی میفرمان خیر اینطور نیست، ترجمه قرآن هم قرآن هست اما به زبان روسی، به زبان فارسی، به زبان انگلیسی. اون قرآنه. لذا عرف وقتی که ترجمه روسی قرآن را در یک کتاب میبینه بدون اون لسان عربیش، میگه قرآن است به زبان روسی، قرآن است به زبان فارسی، قرآن است به زبان انگلیسی. این قرآن. ذا حکم قرآن بار میکنه، میگه مست کتابت این ترجمه قرآن اشکال داره، چون این هم قرآنه ولی به زبان انگلیسی. قول دیگر این هست که خیر این قرآن نیست، این ترجمه قرآن هست، قرآن به زبان عربی است، این ترجمه قرآن هست. اما چون ترجمه قرآن هست به تبع حرمت حری، حفظ حرمت حریم قرآن، عرف این امر صاحب حرمت میدونه، اینم به نحو قرآن میدونه. لذا وقتی پیش عرف این ترجمه پرت کرده بشه، این چیکار میکنی ترجمه قرآن پرت کردی؟ این سخن خداست. از یک جهت چون خود قرآن نیست، انسان لزومی نمیبینه که احکام فقهی قرآن رو حمل کنه بر ترجمه قرآن. از اون طرف مفاد معنوی قرآنی است، ولو لفظ قرآنی نداره ولی مفاهیم قرآنی رو داره. باید حریمش رو حفظ کرد و مفاد قرآنی رو داره. ادعا اینه که این قرآن هست به زبان روسی، قرآن هست به زبان مثلا انگلیسی یا فارسی. در اینجا احتیاط اینه که حفظ بشه تمامی شرائط قرآنی به احتیاط واجب. حالا ترجمه صحیح است غلط هست اون کار دیگری است، اون حرف دیگری است. مراد ترجمه صحیح هست که نوعاً هم مؤدای ترجمه ها صحیح هست من حیث المجموع. لذا احتیاط واجب اینه که انسان مست کتابت اونها رو با غیر حضورن نداشته باشه و حریم قرآن رو برای اونها قائل بشه، چون قرآن هست به زبان روسی. ولی احتیاط واجب، چون که این به واقع قرآن نیست، قرآن به زبان عربی است. این سه قول میشه اینجا داد، هرچند میشه احتیاط مستحب هم کرد. احتیاط مستحب اینه که حالا این چهار قول اینجا میشه ارائه کرد. حالا کدومی که از اقوال درسته، حالا اونو بعد روش بحث کنیم. بفهمید اگر شما مطمئن بشید این ترجمه اصلا غلطه، ترجمه قرآن نیست، همه غلط ترجمه کرد. اون بحثش میاد، اسم الله بحثش میاد، ولی دیگر الفاظ یه ترجمه قرآن باشه، درش چهار قول مفروضه. دو ست قول محقق هزاران بیان کردن، دو ست قول دیگه هم میشه اینجا ارائه کرد. اونی که ترجمه تو ترجمه و ترجمه متعارف باشه دیگه، ترجمه ای که مثلا در اروپا معادل الله میدونن، حالا تو مقام تثلیث باشه اون خیلی فرق نمیکنه، معادل الله میدونه، الله هر چی میخواد باشه فرق نمیکنه. خب از بین این چهار نظریه، نظریه احتیاط واجب عرض کردم با همون دلیلی که تردید هست که بهش قرآن گفته میشه یا نمیشه، عرض کردم با اون قرآن گفته میشه به زبان فلان، و از اون طرف چون به لفظ قرآن نیست و مراد مس کتابت لفظ قرآنه، اینجا لفظ عربی نیست، لفظ مثلا روسی است، مفاد منتوا که توی قرآن به تبع لفظ ما کشف میکنیم و انفهام میکنیم، از اون طرف لفظ قرآنی نیست، از اون طرف مفاد قرآنی هست به یک زبان. اینجا احتیاط واجب اینه که مراعات بشه و از زده نشه برای محدث. اصلا جای براعت هست اینجا، شکی در چی دارید شما؟ نه، اون که شما میگید در ساختار براعت جاری نیست، اینجا ما میدانیم که مس کتابت القرآن للمعدس حرامون، اینجا شک داریم این قرآن هست یا قرآن نیست، با توجه که یقین داریم ترجمه قرآنه. توجه فرمودید؟ اینجا میدانیم این ترجمه قرآن است، برای این مقدس هم مس کتابت قرآن اشکال داره. حالا این مس ترجمهش اشکال داره یا نه؟ ارز کنم چهار قوله. اونی که میگه قرآن است، این واقعا قرآن نیست، ترجمه قرآن. این که گفته بشه قرآن به زبان روسی است، نه، این ترجمه قرآن به زبان روسی است، نه قرآن است به زبان روسی. از اون طرف واقعا مؤدی مفاد قرآنی است، یعنی آمده میگه آقا قرآن به زبان روسی اینه، آیات و روایاتی که بیان میکنه مست کتابات قرآن اشکال داره للو محدث، این منصرف هست به الفاظی که اندل علی الرسول، که این که اون نیست، عربی نیست، ولی از اون طرف مفاد قرآنی داره، ترجمه قرآن هست. اگر انسان نحوه دستی بزنه گویا حد کرده. از این باب چون قرآن نیست آدم میتونه فتوا بده که آقا اشکال نداره دست بزن، کما که معروف صاحب اروان این کار میکنه. از اون طرف که این ترجمه قرآن هست، ترجمه قرآن هست، یعنی قرآن به زبان فلان هست که میگه آقا دست نزن، ولی چون این ذات قرآن نیست، ترجمه قرآن هست، اینجا کسی میتونه بگه احتیاط مستحب اینه که دست نزن، که ما اینکه فکر کنم فتوا هست، یا نه بالاتر اینه که احتیاط واجب اینه به دست ندن لیل محدث هست. ملاحظه بفرمایی؟ نه جایی این حرف نیست که مثلا من دارم میگه اصل براءت هست، شک در حرمت دارم، اینجا حرمت المس دارم، اینجا براءت داره میکنم، نه اینجا قبلش ما اموری داریم که مس کتابت قرآن للمحدث حرام. حالا اینم قرآن به زبان روسی است، ببینید اینجا دیگه نه ببینید میگن قرآن به زبان روسی است، اونایی که میگن و این میگن قرآن به زبان انگلیسی است، یا ترجمه قرآن به زبان انگلیسی است، ترجمه قرآن است. خب ترجمه تو شی هم یک داره یک حریم هست، به همین خاطر برخی ها میگن که اونایی که میگن قرآن هست به زبان روسی میگن حرام، فرق نمی کنه، او قرآن هست به زبان عربی، قرآن هست به زبان روسی، میگن یکی. اونهایی که همین کلام شما میفرمان میگن نه این قرآن به زبان روسی نیست، این ترجمه قرآن هست به زبان روسی. اینجا یک گروه میگه پس اشکال نداره قرآنی که اساس هست به زبان عربی، قرآن عربی لعلکم تعقلون، این اصلا اشکال نداره، به قرآن نیست، این ترجمه قرآن. اونهایی که میگن نه ولو ترجمه هست ولی منسوب به قرآنه، همون قرآن هست به زبان روسی، حالا برخی احتیاط مستحب میکنن برخی احتیاط واجب. دلیل خاصه داریم، دلیل خاصه. نه نه دلیل خاصه داریم که سوره هم به زبان عربی کنه. نه همین عرض کردم برخواهم میگن همون قرآن هست به زبان روسی، همون قرآن هست به زبان انگلیسی، همون قرآن هست به زبان فارسی، ترجمه قرآن هم میگه همون قرآن رو زبان فارسی. بفهمید چه کار میکردید؟ تمسک با آم میکردید، تمسک با آم میکردید در شعبه. نه اینجا جای شعبه مفهومی نیست که بگم تمسک با آم در شعبه مفهومی جایز بزن. بله خدمتون که عرض کنم اینجا بعد نگاه کنید عرف چی میگه، بحث میگه ترجمه طول قرآن لیست من، این یه بحث مصداقیست، میگه ترجمه قرآن مصداق قرآن نیست، حالا که مصداق قرآن نیست خدمتون که عرض کنم فلا بعث مسوها، فلا بعث به مسوها علال محدث. این چهار نظریه هست رو باید شما بررسی بکنید با همون وزان که عرض کردم، ببینید آیا ترجمه قرآن خود قرآن هست یا قرآن نیست. اگه قرآن نیست حکم به جواز میکنید یا حکم به احتیاط میکنید، حکم یا احتیاط مستحبن یا وجوبن، اون دیگه دست خود انسان هست که تو این نگاه به ترجمه قرآن چه ملاحظه‌ای میکنه. بفرمایید اگه نکته‌ای هست. بعد میفرماید نعم لا فرق فسم الله تعالی بین اللغات، اسم خدا، اسم الله، اسم الله بین لغات فرقی نیست. در فارسی میگن خدا، زبان انگلیسی God، یا زبانهای دیگه میگه بین اسم خدا فرقی نیست. چه خود الله باشه چه ترجمه‌اش باشه این فرقی نیست، چون دیگه کلمه الله بحث قرآنی و غیر قرآنی نداره، ذات اقدس. به ای لغتن این حریم داره؟ خب این کلام درست هست، حرفی نیست، اما یه نکته هست اینجا. که برخی از صفات الهی خاصه هستن، مثل رحمان. این الفاظ خاصه‌ای که وصف خاصه، موضوع خاصه، مختص ذات اقدس هم در حکم الله هست، یعنی اینا با الله فرق نمی کنن دیگه. همونطور که الله مصداق واحد داره، اون الفاظ خاصه، اسماء خاصه، اوصاف خاصه هم مصداق واحد داره، مثل رحمان. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علم القرآن، اونام همین حکم داره. لذا اسم الله تنها نیست، کل اسما و اوصافی که مختص ذات اقدس باری تعالی است و اسما خاصه. لذا که فقیه اینجا میتونه حاشیه بزنه بگه نه املا فرق فسم الله و اسماء الخاصه، مثلا الرحمن، الله تنها نیست، اونا هم همین معنا رو داره، چه ذات الرحمن چه ترجمه آن که این دیگه منحصر به خداست. اینها یک نه الله، نه نه، اونی که مصداق خدایی است که نه نه، خدای واحدی که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عرض کردم هر چی میخواد باشه، کلمه الله و ترجمه اللهی که اینه، یه وقت میگه الله این دیواره، اون نه، ترجمه اللهی که خدای این چنه نیست که در قرآن بیان شده، ذات اقدس، ترجمه اون این همون حکمو داره، اوصاف خاصه، مثل از زمان ترجمش هم همونه، چون این اوصاف خاصه ذات باری تعالی است که دیگه گویا اسم شده. در مسئله هیچ دهم میفرماد لا یجوز وضع شیء نجس علی القرآن و ان کان یابسا لانه حد کن. یک بحثی و فرع فقهی مطرح هست و اون این هست که قرآن یک حریم دارد، انکسار حرمت حریم قرآن اسمش حدک، حدک القرآن. حدک حد وسط حرمت هست برای فعلی که مصداق حدک است، یعنی هر جا حدک بود نسبت به قرآن حرمت فعل هم میاد. با توجه به این قاعده آیا وضع شیء نجس بر قرآن، حالا ایشون فرموده وضع شیء نجس علی قرآن، فرق نمی کنه، یا وضع القرآن علی شیء نجس، اینجا میشه حاشیه زد. آیا مصداق حدک هست یا مصداق حدک نیست؟ مثلا یک لباسی از اعیان نجسه ساخته شده، قرآن را در این لباس قرار بدن، در این پوشش قرار بدن، جا قرآنی درست کردن با اعیان نجسه، آیا این حدک هست؟ حدک نیست. مثلا از پوست یک حیوانی که میته بوده یا میته شده، این پوستش رو دباخی کنن خیلی زیبا، بعد قرآن رو توش بگذاره، این نجسه، قرآن توش گذاشته، آیا این حدک هست یا حدکی نیست؟ یا یک شیء متنجس باشه، ذاتش طاهر باشه، مثلا یک قرآن دان ذاتش طاهره از مثلا پارچه دوخته شده از الیاف گیاهی است و هیچ مشکلی نداره، ولی نجس شده، این قرآن توش بگذاره، آیا این حدک هست یا حدک نیست؟ مرحوم صاحب قرده و تعداد دیگر از فقها می‌فرمایند که وضع شیء نجس علی القرآن حرام لأنه حدک، این حدک. حالا چه وضع شیء باشه عرض کردم، چه فرق نمی‌کنه، چه وضع القرآن علی شیء باشه، این مصداق حدک. اما شیء متنجس نه، مشکلی نداره، البته بدون رطوبت، یه رطوبت باشه تصریح نجس هست به قرآن، اون خود دیگه از مصادق حدک هست. آیا این حرف صحیح هست صحیح نیست؟ ببینید اگر ما حد وسط حرمت للفعلی حد که بدونیم، هر جا عرف بگه مصداق حد که هست اونجا حرمت میاد، و هر جا عرف بگه نه مصداق حد که نیست، چون قضاوت تطبیق مفهوم بر مصداق در مفاهیم عرفیه دست عرفه، وقتی گفت مصداق حدک نیست یعنی حدک نیست دیگه. شما ملاحظه بکنید یک پوست گران قیمتی که از یک حیوانی که میته شده، بهتر مثلا کشورهای خارج فوق العاده گران هم هست، انسان قرآن رو میگذاره روی اون، بر روی اون پوست، پوستی که میته هست، نجس العین دیگه شده. آیا عرف میگه این حد که، در حالی که اون پوست مثلا 5 میلیون تومان مثلا قیمتشه. حالا چون روی اون مثلا اون قرآن روی این بگذاره یا اون روی قرآن به عنوان پوشش بگذاره، مصداق حدیث هر جا مصداق حدیث دانست حرمت میاد، هر جا مصداق حدیث ندانست حرمت نمیاد. این در نزد عرف. برخی از فقها گفتن ما یه ضابطه کلی نداریم که بگیم آقا این مصادیق حد که این مصادیق حد نیست. مثلا بگیم آقا ضابطه اندل عرف در تحقق حد اینه، داره این ویژگی داشته باشه، 1 2 3 4 این نداریم. اینجا میزان و محکم در بحث در تحقق مصداق و مفهوم حدک قضاوت عرف. قضاوت کلی هم نداریم. این عرف چی میتونیم؟ چی میگی در این ضابط؟ حرف بنده این است که اگر عرف آمد به یه جا گفت حدک است، به یه جا گفت حدک نیست، به یه میزانی حرف میزنه، بی خود که حرف نمیزنه، یه میزانی داره، یه معیاری داره، میگه به این با این معیار حد که، با این معیار حد که نیست، پس یه ضابطه ای داره. اما این که شی نجس باشه، از اعیان نجسه باشه و بگیم هر شی نجس قرآن درش گذاشته بشه حد که، نه نه اون نمیتونه بگیم که اونی که صاحب عرف گفت. بله اگه تو همین مورد عرف گفت حدک است سلام، نه گفت حدک نیست اشکال نداره، میزان عرف. حالا دقت کن، اما عرف کجا میگه حدک نیست جایی که عین نجس هست؟ اون جایی میگه که اون شیء نجس اندل عرف دارای یک قیمت، یک ارزشی در نزد عرف داشته باشه که نجاستش تحت شعاع اون قرار میگیره. مثلا گران قیمت بودن، عدم النظیر بودن، مثلا یک پوست فوق العاده گران قدری، گران قیمتی، ذاتش نجس هست ولی قرآن درش قرار روش گذاشته بشه، این اشکال نداره، این خب چیز با ارزشیست. لذا حد که دقت کنید، حد که جای محقق میشه که اندل عرف اون شی که چه قرآن بر اون گذاشته میشه چه اون بر قرآن گذاشته میشه، اون باعث تحقیر قرآن میشه. تضعیف قرآن میشه. اون مصادیق حد که. اما اگر یه پوست گران قیمتی ولو میته هست آوردن پهن کردن بودن اگر قرآن رو این بذاری، این عرف میگه حد که؟ اگه میگه حد که بسید، اما این پوست 100 میلیون تومان ارزش داره، آقا قرآن روش میگه، اون میگه رو زمین رو قالی نگذار، رو زمین نگذار، زمین هم طاهره، طبق این قاعده میگن اشکال نداره دیگه، حتی که نیست، رو اون پارچه کثیف طاهر نگذار، بیا روی این پوست 100 میلیونی بگذار، آیا حتی که؟ پس بنابراین میزان داره اون مصداق حدی، یعنی تمام اموری که باعث تضعیف و تحقیر قرآنه، مایه توهین به قرآن تلقی میشه اندل عرف، اونجا میگن اشکال داره. اما اگر یه چیزی نجس بود ولی عرف گفت که چه بر قرآن وضع گذاشته بشه، چه قرآن بر اون گذاشته بشه، به ویژه در این دومی که قرآن بر اون گذاشته بشه، اینجا میگم مصداق هر تکی نیست، ما آمدیم چه یه مثلا گران قیمتی اینجا گذاشتیم که قرآن روش گذاشته بشه، این هر تکی نیست. به همین جهت هست بعضی از فقها اینجا حاشیه زدن، گفتن ضابط کلی نداریم ما، هر چیزی که عرف بگه هر کس حرمت میاد، هر چیزی گوه حتک نیست، مثل موردی که قصد کرد مثل پوست گران قیمتی باشه، میگن حتک نیست، لذا وضعن، چه وضعن علی باشه چه وضعن فیه باشه، مانعی نداره. اینجا برخی میتونن این کلام بگن که بحث ما در حرمت وضع القرآن علی النجس یا نجس علی القرآن بس اندل متشرعین هست، اصحاب دین هست، اونها شیء نجس رو ولو اندل عرف گران قیمت باشه، ولی خود شیء را، شیء نجس را از نگاه شرعی دارای اشکال میبینن، ولو گران قیمت باشه. نجس هست، وقتی نجس شد ولو گران قیمت باشه. اندل متشرعین شیء نجس ولو دارای قیمت، این تماسش با قرآن به هر شکل ممکن، این باعث حد که قرآن میدونه چون نجسه ولو گرم قیمت باشه، اندشتر که قیمت ارزش نداره که، قیمت دنیایی باشه مثلا 1,000,000 تومان باشه، 10,000,000 تومان باشه. به همین خاطر چون اندل متشرعین ما مسئله رو بررسی میکنیم، بنابراین این مسئله کاملا روشنه که نجس عند الشر بلا قیمته، شیء نجس قیمت نداره، شیء نجس ارزش نداره، شیء نجس حریم نداره، لذا دست زدن با رطوبت اشکال داره، دست رو باید دوباره طاهر کرد. میگه قرآن ارتباط به این برقرار کنه، حد که ببیشه که با رطوبت باشه که تسریع کنه. نظام گفتن حرف صاحب عروه درسته، اما اون کسانی که میگن نه اندر متشرع و غیر متشرع نداره، هر چیزی که گران قیمت باشه و صاحب ارزش باشه اندر عرف، قرآن با اون ارتباط برقرار بکنه، نه مانعی نداره. گران قیمت اندر عرف میگن و خیلی چیز گران میگه، خیلی چیز با ارزشیه. حالا چجوری باید فتوا داد انشالله؟ انشالله دقت بفرمایید ببینید چه کار میشه. الحمدلله.